جزیره خارک رو در خلیج فارس نشون بده که چه ارزشی داره. اصطلاح ادیبانه سنتی در یتیم رو به کار میبره که اون موقعی که این کتاب نوشته شده بوده جزیره خارک یه جزیره فراموش شده ای بوده. این خواسته ارزش این رو که تک افتاده و کسی رفت آمد نمی کنه در اون زمان نشون بده. لیک در سیمای آن در یتیم دیده ام آثار لطفت ای کریم. گفت خدایا کریما، من نظر عنایت تو رو، آثار لطف تو رو در چهره اون گوهر یک دانه، اون در یتیم من دیدم که نمیماند به ما گرچه ز ماست، ما همه مسیم و احمد کیمیاست. من متوجه شدم که این بچه هیچ شباهتی به ما نداره. درسته که از قبیله ماست، درسته که نوه منه، ولی هیچ شبیه من نیست. این یه تافته جدا بافته است، یه چیز دیگه است که نمیماند به ما گرچه ز ماست، ما همه مسیم و احمد کیمیاست. فرق ماها آدمای معمولی با این کودک فرق مس با طلاست، بلکه بالاتر از طلا. اون چیزی که مسا رو طلا میکنه کیمیاست. یعنی معلوم میشه که او اومده که ما مسها رو طلا کنه. که نمیماند به ما، یعنی مانند ما نیست، گرچه ز ماست، ما همه مسیم و احمد کیمیاست. آن عجایب ها که من دیدم بر او، من ندیدم بر ولی و بر عدو. میگه من یک شگفتی هایی در این طفل دیدم که در دوست و دشمن ندیدم. ولی و عدو که با هم اومده معناش دوست و دشمنه، یعنی در احدی این آثار و احوالی که من در این بچه دیدم دیده نشده. آن که فضل تو در این طفلیش داد، کس نشان ندهد به صد سال جهاد. میگه اگه یک کسی صد سال جهاد بکنه، به این درجه از فضل و بزرگی که تو در کودکی به این بچه دادی نمیرسه. یعنی تو به این بچه، به این طفل یک عنایتی کرده ای که یک شبه ره صد ساله رفته. آن که فضل تو در این طفلیش داد، این آن که یعنی آنچه، یعنی اون عنایتی که فضل تو، تفضل تو، کرم تو به این بچه در این کودکی داده، کس نشان ندهد به صد سال جهاد. کسی با صد سال جهاد نمیتونه به یه همچین چیزی رو به دست بیاره و نشون بده. چون یقین دیدم عنایت‌های تو بر وی، او دریست از دریای تو، من هم او را می شفیع آرم به تو، حال او ای حال دان با من بگو. عبدالمطلب گفت که من وقتی یقین پیدا کردم که تو به این بچه عنایت داری، من وقتی مطمئن شدم که این بچه یک گوهری است، یک دری است، یک صدفی است از دریای بیکرانه تو، حالا من اومدم اینجا خود او رو که حالا گم شده من میخوام به شفاعت بیارم که تو به من بگی که کجاست، من هم او را میشفی آرم به تو، خود اونو شفی میارم به شفاعت نزد تو، حال او ای حال دان با من بگو. تو بر حال همه واقفی، تو حال دانی، بگو حال اون چطوره، کجاست حال او، ای حال دان با من بگو. از درون کعبه آمد بانگ زود، که هم اکنون رخ به تو خواهد نمود. یه صدایی از درون کعبه برخاست بلا فاصله که همین حالا به زودی پیامبر به تو رو نشون میده، خواهید دید او را. از درون کعبه آمد بانگ زود، که هم اکنون رخ به تو خواهد نمود. با 200 اقبال او محظوظ ماست، با 200 طلب ملک محفوظ ماست. گفت غصه نخور، این محمد اقبالش خیلی بلنده، 200 اقبال داره و محظوظ ماست. محظوظ اسم فاعل از ریشه حظ به معنای بهره و نصیب، محظوظ میشه بهرمند، با نصیب، برخوردار. با 200 اقبال او محظوظ ماست، یعنی از نعمتهای ما، از عنایتهای ما برخورداره با اون اقبال بلندی که داره. با 200 طلب ملک محفوظ ماست. طلب رو در ابیات گذشته نزدیک داشتیم، طلب طلب یعنی دسته دسته، گروه گروه، یعنی 200 گروه ملک فرشته ازش محافظت میکنن، اون نزد ما محفوظه با 200 طلب ملک. ظاهرش را شهره کیهان کنیم، باطنش را از همه پنهان کنیم. گفت که یعنی این صدایی که از درون کعبه می آمد به این پدر بزرگ که آشفته بود از گم شدن نوش، گفت که ما در آینده ظاهر این فرزند رو شهره کیهان میکنیم، یعنی در سراسر عالم هستی او مشهور میشه، اما باطنش را از همه پنهان کنیم. اما این پیامبر یک حقیقتی داره در باطن خودش که دست هیچ کس به اون حقیقت نمیرسه، هیچ کس قدرت درک اون حقیقت رو پیدا نمیکنه. باطن او یه جاییه که دست هیچ کس به اون نمیرسه. این که میگه باطنش را از همه پنهان کنیم به معنای اینه که هیچ کس قادر به درک باطن او نیست، چون درک هر چیزی حداقل مستلزم همترازی مدرک و مدرکه، یعنی تا درک کننده همتراز و یا برتر از درک شونده نباشه نمیتونه اون رو درک بکنه. کسی که میخواد باطن پیامبر رو درک بکنه باید مقامش حداقل مقام خود پیغمبر یا برتر از پیغمبر باشه تا درک بکنه پیغمبر رو، چون ادراک به معنای احاطه ادراک کننده بر ادراک شونده است. وقتی شما یه چیزی رو ادراک میکنی گویی او رو دربر میگیری، او رو فرا میگیری. درک به فارسی چی میشه؟ فرا گرفتن. الان دانش آموز رو میگن فراگیر، میگن این نکته رو فرا گرفت. فرا گرفتن فارسی درکه. خب فرا گرفتن یعنی چی؟ یعنی احاطه کردن، یعنی بر یه چیزی مسلط شدن، یعنی یه چیزی رو دربر گرفتن، زیر بال و پر آوردن، درک معنیش اینه، در عربی هم معنیش اینه. اون وقت کسی بخواد پیامبر رو درک بکنه باید از او برتر بشه، همچین اتفاقی نمیفته، او از همه برتره. ما عرفناک حق معرفتک، ما تو رو نشناختیم اونچنان که باید میشناختیم. این در وصف پیامبر گفته شده دیگه. بعد میگوید که ظاهرش را شهره کیهان کنید. بله اسمش در همه عالم میپیچه، اما باطنش را از همه پنهان کنید.
آتش است این بانگ ناد و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
از اینجا به بعد مولانا اوج میگیره، میره سراغ مقام انسان، این که انسان چه مقاماتی داره و خدا انسان رو از چی میآفرینه و به کجا میرساند. یه فرصتی پیدا میکنه مولانا یه بحثی رو مفصل مطرح میکنه. زر کان بود آب و گل، ما زرگریم که گهش خلخال و گه خاتم بریم، گه حمایل های شمشیرش کنیم، گاه بند گردن شیرش کنیم، گه ترنج تخت برسازیم از او، گاه تاج فرقهای ملک جو. میگوید که این آب و گل یعنی طبیعت، این جسم خاکی انسان مثل طلاست و ما مثل زرگری. ببین زرگر با طلا چی کار میکنه؟ خدا با این طبیعت انسان همون کارو میکنه. زر کان بود آب و گل، آب و گل یعنی این جسم ظاهری، ما زرگریم. حالا ببین زرگر از این طلا که خیلی هم زیبایی نداره وقتی که هنوز زرگر سراغش نیومده، طلای خام به اصطلاح بهش میگن طلای تیزابی زرگرا. زر کان بود آب و گل، ما زرگریم، گه گهش خلخال و گه خاتم بریم، ازش زینتالات مختلف در میاریم. یه وقت این طلا رو به صورت خلخال در میاریم. خلخال یک علنگو مانندیه که به جای اینکه به دست بکنن به مچ پا میبندن و وقتی راه میرن خانوم هایی که به پاشون خلخال دارن یک صدایی میکنه. این بیشتر نزد عرب ها مرسوم بوده. میگوید که ما که زرگر هستیم یه وقت از طلا خلخال میسازیم، یه وقت انگشتر میسازیم. گه گهش خلخال و گه خاتم بریم، این شین به زر برمیگرده، یعنی گاهی او را یا از او خلخال و گاهی از او انگشتر میبریم در میاریم. گه حمایل های شمشیرش کنیم. حمایل اینجا به معنای اون دستگیره شمشیره که یا مثلا قبضه شمشیر که از طلا می ساختن. البته معنای مشهورتر حمایل همون نوار رنگی هست که سردارا به سینه می بندن، از یک شانهی می گیرن به سمت طرف مقابل جلوی سینه خودشون نصب میکنن، اینو میگن حمایل. گه حمایل های شمشیرش کنیم، یعنی ما یه وقت قبضه شمشیر میسازیم از این طلا. گاه بند گردن شیرش کنیم، یه وقت هم قلاده میسازیم از این بند گردن، یعنی قلاده. قلاده میسازیم که به گردن شیر میبندن، شیربان، اون کسی که زنجیر شیرها رو در دست داره و اینا رو این ور اون ور میبره، اینو میندازه گردن شیر، گردنبند طلایی میبنده گردن شیر. گه ترنج تخت برسازیم از او، گاه تاج فرقهای ملک جو. یه وقتایی هم ترنج تخت میسازیم. ترنج یعنی نارنج. تختای سلاطین رو اگه دیده باشید موجوده تو کاخ گلستان هست، در موزه ها مونده. این چهار گوشه تخت رو چهار تا قبه مانند مثل یه پرتقال یه نارنج از طلا می ساختن، نصب می کردن. اینا رو میگن ترنج تخت. گه ترنج تخت برسازیم از اون، گاه تاج فرقهای ملک جو. یه وقتایی هم ما این طلا رو تاج میکنیم، از طلا تاج میسازیم که سلاطین که ملک جو هستن، یعنی به دنبال سلطنتن، به دنبال حکمرانی و فرمان روایی هستن، بر فرق خودشون میذارن. یه وقتی طلا میشه تاج فرق سلطانی که جوینده ملکه، یه وقت هم میشه ترنجی که روی تخت اون شاه نصب میشه. گه ترنج تخت برسازیم از او، گاه تاج فرقهای ملک جو. حالا ببینین مولانا توی این سه بیت انواع و اقسام مصرفهای طلا رو ذکر کرده که از طلا چیا میسازن. از اول اگه شروع بکنیم میگه زرگرا یه وقت طلا رو خلخال میکنن، یه وقت خاتم میکنن، انگشتر میکنن، یه وقت قبضه شمشیر میکنن، یه وقت گردن بند شیر میکنن، یه وقت ترنج تخت میکنن، یه وقت تاج شاه میکنن. پس این زر قابلیت داره که به انواع صورتها در بیاد. ما هم با انسان همین کارو میکنیم. این مثالها رشته سخن رو از دست ما خارج نکنه. هان تا سر رشته سخن گم نکنی، حواسمون باشه. عشقها داریم با این خاک ما، زان که افتاده است در قعده رضا. میگه ما با این خاک، با این انسان، با این آدم عشق بازی ها میکنیم، کارهای شیرین میکنیم، شیرین کاری های مختلف میکنیم با این انسان. چرا؟ برای اینکه خودش رو به ما سپرده، خودش رو به ما تسلیم کرده، در قعده رضا افتاده. قعده که بعضی عربا در تلفظ قعده میگن، یعنی حلقه نشستن. دور هم که میشینن، مجلسی که میگیرن، اینو قعده میگن یا قعده. تو فارسی هم هست دیگه، میگه دیشب با رفقا قعده کرده بودی. این همین قاعده است. یعنی دوره هم نشسته بودیم، حلقه زده بودیم، گفتگو میکردیم، اختلاط میکردیم. حالا مولانا میگه قاعده رضا، یعنی در مسند مقام رضا. مثلا همطور که در قرآن داریم مقعد صدق، یعنی جایگاه راستی و راستگویی و صداقت، اینجا مولانا به جای مقعد رضا یعنی جایگاه و نشیمنگاه رضا، قعده رضا میاره، یعنی در نشیمنگاه رضا قرار گرفته، یعنی راضی به رضای خدا شده، تسلیم حق شده. چون این انسان تسلیم حق شده، خودشو به ما سپرده، ما ببین با او چه میکنیم. به قول خود مولانا در دیوان شمس، تو ببین که این دم سبحان به کجاهات رساند. ببین خدا به کجاها میبرتت. چرا؟ برای اینکه خودتو مثل موم تو دست او قرار دادی، به او سپردی. حالا تو مثل موم تو دست اونی، اون به شکلهای مختلف درت میاره. عشقها داریم با این خاک ما، زان که افتاده است در قعده رضا. گه چنین شاهی از او پیدا کنیم، گه همو را پیش شه پیدا کنیم. صد هزاران عاشق و معشوق از او، در فغان و در نفیر و جستجو. میگه حالا یه وقت میشه که ما از این خاک یک سلطانی مثل محمد به وجود میاریم. این چون این شاه اشاره به پیغمبره. میگه یه وقت ما از این بنی آدم که از آب و گله میایم یه انسانی تولید میکنیم مثل پیغمبر. گه چون این شاهی از او پیدا کنیم. پیدا کردن یعنی به ظهور رساندن. گه همو را پیش شه شیدا کنیم. یه وقتی هم یه آدم های درست میکنیم که اونا پیش پیغمبر شیدا میشن، عاشق این پیغمبر میشن. یعنی همه جور آدمی ما درست میکنیم، یکیو مثل پیغمبر از این بنی آدم در میاریم، یک کسانی هم مثل اصحاب پیغمبر که شیدای این پیغمبر میشن. اونا هم یه گوهرن. پیغمبر یه جور مصنوع این کارگاه زرگری ماست، اونایی هم که شیدای پیغمبر میشن یه جور دیگه. گه چون این شاهی از او پیدا کنیم، گه هم او را پیش شه شیدا کنیم. صد هزاران عاشق و معشوق از او، در فغان و در نفیر و جستجو. یعنی از این خاک انواع و اقسام بیشمار، صد هزاران عاشق و معشوق پدید میاد. الان معشوق تو بیت قبلی چیه؟ اون شاه، عاشق اونایی یعنی که شیدای اون شاه هستن. میگه از این جور جاذب و مجذوب ها، عاشق و معشوق ها، تا دلتون بخواد ما از این خاک در میاریم که اینا در فغانن، در نفیرن، در جستجو هستن. خلاصه قوغایی ما برپا میکنیم تو دنیا. گفت عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. این مولانا داره به این فتنه انگیزی که از غمزه جادوی حضرت حق در عالم ایجاد شده و می شود اشاره میکنه، که صد هزاران عاشق و معشوق در فغان و در نفیر و جستجو تو این دنیا ما به وجود میاریم. با این بیت که بیت 1004 دفتر چهارمه، درس امروز رو به پایان میبریم و شما رو به خدای بزرگ سپاریم.
فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه کولر گازی، فرش، مبلمان و لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط 1 سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از 1 سال بعد. سرای بزرگ ایرانی.
ببین اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
بله، تضمین میکنه.
یک شهر خوش
دوستان و شنوندگان ارجمند، شبتون بخیر باشه. با برنامه های بخش شبانگاهی رادیو فرهنگ همراه شما هستیم و دعوت میکنیم که برنامه دیدار در رادیو رو به مدت 27 دقیقه با هم بشنویم.
دیدار در رادیو. به نام خدا و سلام، وقت شما به خیر شنوندگان عزیز. در این برنامه از سری برنامه های دیدار در رادیو باز هم با یکی از پیشکسوتان رادیو در خدمت شما هستیم. مهمان این برنامه ما سرکار خانم شهره خوشنویس، تهیه کننده پیشکسوت رادیو هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به دوستداران رادیو و دوستان عزیز رادیویی. من شهره خوشنویس هستم، متولد اول اردیبهشت 1341 در همدان. دبستان مریم درس خوندم، راهنمایی کوروش و دبیرستان پروین اعتصامی. لیسانس علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری هستم و کارشناس مدیریت رسانه. شغل سازمانی من تهیه کننده است، اما خب با عناوین شغلی مختلفی تو سازمان تجربه کردم، تو شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی، مثل سردبیر، تهیه کننده، نویسنده، کارگردان، مدیر، کارشناس، داور، مدرس و غیره. عرض کنم من توی خانواده فرهنگی به دنیا اومدم. پدر و پدر بزرگا و تقریبا کل خانواده، خواهر، برادر، همسر، همه به نوعی در مشاغل مختلف فرهنگی تلاش کردن و میکنن. یه فرزند پسر دارم که در حال حاضر دانشجوی رشته عمران هست. رادیو تو خونه ما خیلی زیاد طرفدار داشت، خیلی، و میتونم بگم مدام روشن بود. من پدرم از اساتید حوزه ادبیات فارسی بودن، و خب ما هم از کودکی با کتاب و روزنامه و رسانه ها و اینها دوست و رفیق بودیم. تو منزل ما رادیو حضور بسیار